صفحه 346. ماریا واقعیت ماجرا را برایش بازگو کرد و گفت که نامزد تازه اش با داشتن یک زندگی آبرومند و با نیت ازدواج همیشگی در کلیسای کاتولیک او را با لباس عروسی و جلوی محراب کلیسا رها می‌کند و می‌رود. پدر و مادرش تصمیم می‌گیرند که در هر حال جشن را برگزار کنند و زن تظاهر می‌کند که اتفاقی نیفتاده و با گروه نوازنده سنتی به پایکوبی سرگرم شد. بیش از اندازه گلو تر میکنند. آن وقت با حال زار و پشیمون از کرده ها نیمه شب به سراغ ساتورنو میآید. ساتورنو خاره نبود، اما زن کلیت ها را توی گلدان راه رو توی همیشگی پیدا کرد و حالا این او بود که به قید و شرط تسلیم شده بود. مرد پرسید این بار چند وقت طول میکشه و زن با سطری از شعر وینیسیوس دمورایز جواب او را داد. گفت عشق تا هر وقت طول بکشه همیشگیه. و حالا بعد از دو سال هنوز همیشگی بود. ماریا ظاهراً عاقل شده بود. رویای هنرپیشه شدن را کنار گذاشته و خود را هم در کار و هم در بستر وقف ساتورنو کرد. در پایان سال گذشته توی گردهمایی شعبده بازان در پرپگینان شرکت کرده بودند و موقع برگشتن برای اولی بار سری به بارسلون زدم. این شهر را انقدر دوست داشتن که 8 ماهی را در آنجا گذراندم و وقتی دیگر جو افتادن آپارتمانی را در محله هورتا یعنی کاتالونیای واقعی خریدم. آپارتمان پر سر و صدا و بدون نگهبان بود، اما گنجایش 5 بچه را هم داشت. خوشبختی آنها رشنگیز بود. تا آن روز تعطیل آخر هفته که زن اتومبیلی کرایه کرد و به دیدن اقوامش در ساراگوسا رفت و قول داد ساعت 7 شب دوشنبه برگردد. در طول آفتاب روز 5 شنبه هنوز از او خبری نبود. دوشنبه هفته بعد از شرکتی اتومبیل را بیمه کرده بود تلفن شد و سراغ ماریا را گرفتند. ساتورنو گفت من چیزی نمیدونم، توی ساراگوسا دنبالش بگرده و گوشی رو گذاشت. یک هفته بعد افسر پلیسی به در خانه آمد و گزارش داد که اتومبیل اوراق شده توی جاده فرعی کادیس در فاصله 900 کیلومتری جایی که ماریا آن را رها کرده بود پیدا شده است. افسر میخواست بداند که زن جزئیات بیشتری پیرامون ارتباط با دزدی اتومبیل میدارد یا نه. ساتورنو داشت گربهش رو قضا میداد و وقتی ماجرا رو صادقانه برای پلیس تعریف میکرد سرش رو هم بلند نکرد. گفت که افسر نباید وقتش رو تلف کند چون زنش رو ترک کرده و او خبر ندارد که کجا رفته و چه کسی رفته. این حرفا رو آنقدر با اطمینان بر زبان آورد که افسر ناراحت شد و از پرسشهایی که مطرح کرده بود پوزش خواست. پلیس پرونده رو پایان یافته اعلام کرد. این بدگمانی که ماریا باز ممکن است او را ترک کند در جشن عید پاک توی کاداکس به جانش نیستد. کاداکس جایی بود که روسارگاس آنها را برای قایقرانی دعوت کرده بود. در مارتیم توی نوشگاه شلوغ ملکوت چپ در آن وقتی که آفتاب فاشیسم داشت غروب میکرد 20 نفر از ما دور یکی از آن میزهای آهنی خوش ساخت که فقط جا برای 6 نفر دارد تنگ هم چپیده بودیم. ماریا بعد از آن که پاکت دوم سیگارش را در آن روز تمام کرد جعبه کبریتش ته کشید. دستی لاغر و ظریف که دستبند برنزی رومی در آن دیده میشد از وسط آن گروه شلوغ دراز شد و سیگار زن را روشن کرد. ماریا تشکر کرد بیان که کسی را که از او تشکر میکرد نگاه کند، اما ساتورنوی شعبده باز او را دید. نوجوانی پوست و استخوانی بود با چهره برق انداخته و رنگ پریده و موی دومسبی بسیار مشکی که در کمرش میرسید و در آن حال که شیشه های پنجره نوشگاه به زحمت میتوانستند شدت باد سرد و خشک بهاری را تحمل کنند. او شلوار نخی سادهی پوشیده بود و صندل دهاتی ها را به پا داشت. ماریا و ساتورنو دیگر را ندیدند تا اواخر پاییز توی نوشگاهی در بارسلونتا که غذاهای دریایی میپخت. مرد همان لباس نخی ساده را پوشیده بود و به جای موی دومسبی این بار گیسباف داشت. به هر دوی آنها سلام کرد انگار که سالهاست همدیگر را میشناسند و آنطور که ماریا را بوسید و طوری که ماریا در مقابل او را بوسید ساتورنو بدگمان شد که نکند آنها پنهانی همدیگر را میبینند. چند روز بعد ساتورنو تصادفی به نام و شماره تلفن جدیدی برخورد که ماریا توی دفتر نشانیهای خانوادگی نوشته بود و حسادت بیرحمانه آشکار برای مرد روشن کرد که قضیه از چه قرار است. سابقه کاروبار آن مزاحم مدرک نهایی بود. 22 سال داشت. تنها فرزند یک خانواده ثروتمند بود و کارش تزیین ویترین مغازه‌های شیک بود. بدنامیش همه جا پیچیده بود که از زنها اخاذی می‌کرد و مشکلات عاطفیشان را حل می‌کرد. اما ساتورنو موفق شد جلوی خود را بگیرد تا شبی که ماریا خانه نیامد. آن وقت شروع کرد به تلفن کردن از ساعت 6 صبح تا تقریبا طلوع آفتاب روز بعد. ابتدا هر 2 یا 3 ساعت یک بار و سپس هر وقت که نزدیک تلفن بود. این واقعیت که کسی گوشی را برنمی داشت به عذابش دامن می زد. روز 4 زنی از اهالی اندولس که برای رفت و روب به خانهش می آمد گوشی را برداشت، گفت آقا رفته بیرون. لحن مبهمش ساتورنو را عصبی کرد. نتوانست جلوی وسوسه خود را بگیرد و نپرسد که ماریا خانم تصادفاً آنجا هستند یا نه. زن گفت کسی به اسم ماریا اینجا زندگی نمی کنه. آقا زن ندارم. ساتورنو گفت می دونم خانم اونجا زندگی نمی کنن، اما انگار گاهی سری می زنن. هان، زن از گوره در رفت. تو دیگه چه زهر ماری هستی؟ ساتورنو گوشی را گذاشت. انگار زن تایید دیگری بر چیزی بود که دیگر بدگمانی به حساب نمی آمد، بلکه قاطعیت جگرسوز بود. از خود بی خود شد. در روزهای بعد به هر کسی که توی بارسلون می شناخت به ترتیب الفا تلفن زد. هیچ کس خبری نداشت، اما هر تلفن رنجور رو عمیق‌تر می کرد، چون دیوانگی هایش که از حسادت مایه می گرفت ورد زبان شب زنده‌داران توبه ناپذیر ملکوت شب بود و آنها با انواع لطیفه‌هایی که می ساختند او را می آزردند. تنها در این وقت بود که به صرافت افتاد که توی آن شهر زیبا و دیوانه و نفوذناپذیر تنهاست و هیچ گارنگ خوشبختی رو نمیبینم. در طول آفتاب بعد از آن که غذای گربه را داد به خود هی زد که قرص محکم باشد و تصمیم گرفت که فکر ماریا را نکند. پس از گذشت 2 ماه ماریا هنوز با زندگی آسایشگاه خو نگرفته بود. با قاشق و چنگالی که با زنجیر به میز چوبی دراز و یقور متصل بود اندکی از جیره غذای زندان را میخورد تا زنده بماند و در آن حال از تصویر ژنرال فرانسیسکو فرانکو که بران اتاق غذاخوری تاریک قرون وسطایی سایه افکنده بود چشم بر نمی داشت. روزهای اول در برابر مراسم هر روزه کسالت بار و نیز مراسم دیگر کلیسا که وقت را تلف می کرد مقاومت نشان می داد. حاضر نبود توی حیات تفریح توپ بازی بکنند. حاضر نبود توی کارگاهی پا بگذارد که هم بندهایش با پشتکاری پرتاب و تاب حضور پیدا می کردند تا گل کاغذی درست کنند. اما بعد از هفته سوم رفته رفته توی زندگی صومعه جا افتاد. دکترها می گفتند هر کدام از اینها همین طورها شروع کردند و جزء جامعه شدند. بی سیگاری که 2-3 روز اول به دست پرستاری که سیگار را به قیمت طلا می‌فروخت حل شده بود، با تهکشیدن پول کمی که ماریا داشت دوباره حکم شکنجه را برایش پیدا کرد. بعد که چند تا از همبندها با روزنامه و ته سیگارهای آشغالدانی‌ها سیگار درست کردن آرامشی پیدا کرد و علاقه وسوسه انگیزش به سیگار به اندازه زل زدن به تلفن شدت پیدا کرده بود. بعدها که با ساختن گل کاغذی چند پزتا پول به جیب می‌زد تسلی خاطر موقت پیدا می‌کرد. تنهایی شبها از هر چیزی شاق‌تر بود. خیلی از همبندها مثل خود او در آن فضای نیمه تاریک بیدار می‌ماندند و جرأت نمی‌کردند کاری بکنند، چون پرستاران شب نیز کنار در سنگینی که با قفل و زنجیر محکم شده بود بیدار بودند. اما یک شب که غم ماریا را از پا درآورده بود با صدای آنقدر بلند که زن کنار تخت او بشنود گفت ما کجاییم؟ صدای واضح و جدی زن کنار تخت او جواب داد وسط جهنم. زن دیگری در دور دست که صدایش در تمام آسایشگاه میپیچید گفت میگن اینجا کشور عربهای مغربیه. درست هم میگن، چون توی تابستون که ماه پیداش میشه آدم صدای سگها رو میشنوه که بروبه دریا پارس میکنن. زنجیر قفل ها مثل لنگر کشتی بادبانی به صدا در آمد و در باز شد. نگهبان سنگدل آنجا در آن سکوت سمج تنها موجود زنده بود در طول آسایشگاه شروع به قدم زدن کرد. میرفت و میآمد. ماریا دچار وحشت شد، چون میدانست که چه خبر است. از همان هفته اولی که ماریا پا به آسایشگاه گذاشت پرستار شب رک و راست از او خواست که در اتاق نگهبانی به او نزدیک بشود، با لحن روشن و کاسبکارانه از سیگار از شکلات و هر چوب بخواهد. یاد کرد و هرسان گفت همه چیز در اختیارت قرار میگیره و وقتی ماریا نپذیرفت چیبهش رو تغییر داد. آن شب که در آسایشگاه باز شده بود 1 ماهی از وقتی گذشته بود که پرستار شب خود را شکست خورده دیده بود. وقتی یقین پیدا کرد که همه ساکنان آسایشگاه در خوابند به تخت ماریا نزدیک شد. در همین وقت بود که ماریا با پشت دست به پرستار زد به طوری که محکم به تخت کناری خورد. پرستار که از گوره در رفته بود از جا برخاست و در میان سر و صداهایی که ساکنان مضطرب آسایشگاه به راه انداخته بودند فریاد زد کثافت، کاری میکنم که توی این جهنم بپوسی. تابستان در روز یکشنبه اول ژوئن بدون خبر از راه رسید و لازم بود کارهای انجام بگیرد، چون در طول مراسم عشای ربانی ساکنان آسایشگاه که عرق از سر و رویشان می‌ریخت شروع کردند پیراهن‌های پشمی از ریخت افتادهشان را در بیاورند. ماریا با لبخند منظره مضحک بیماران لخت را تماشا می‌کرد که پرستارها توی راهروها سر به دنبالشان کرده بودند و او که توی آن شلوغی دلش نمیخواست کسی شوخی خشنی با او بکند، تک و تنها به یک دفتر خلوت پناه برد که تویش تلفن بی‌وقفه زنگ میزد و او صدای ملتمسانه کسی را در پشتان احساس میکرد. ماریا بیان که فکر کند گوشی را برداشت و صدای خندان و دودرسی را شنید که با لذت زیادی صدای گوینده اعلام ساعت را تقلید میکرد. ساعت 45:92:07. ماریا که انبساط خاطری پیدا کرده بود گوشی را گذاشت، می‌خواست از اتاق بیرون برود که به صرافت افتاد، فرصت استثنایی به چنگ آورده تا از اونجا فرار کند. شش شماره را طوری از جولانه و با هیجان زیاد گرفت که یقین نداشت تلفن خانه‌اش را گرفته باشد، درنگ کرد. قلبش داشت از جا کنده می‌شد. صدای مشتاق و غم‌انگیز زنگ آشنا را می‌شنید، یک بار، دو بار، سه بار و سرانجام صدای مردی را شنید که دوستش می‌داشت. در خانه بدون حضور او. الو. صبر کرد تا بزاق راه گلویش را بسته بود کنار برود. آهی کشید. سلام عزیزم. اشکایش را فرو خورد. در آن طرف خط سکوتی کوتاه و گزنده که از حسادت می‌سوخت سرانجام دقه دلش را خالی کرد. لگوری. و گوشی را محکم روی تلفن زد. ماریا آن شب ناگهان خشمش فوران کرد. تصویر فرمانده کل را توی اتاق غذاخوری پایین کشید و همه توارش توی پنجره کثیف شیشه‌ای که به باغ منتهی می‌شد پرتاب کرد و با سر روی خون‌آلود خود را روی زمین انداخت. آنقدر عصبی بود که ضربه‌های پرستارها که سعی می‌کردند جلوی او را بگیرند به جایی نمی‌رسید، تا اینکه هرکولینا را با دست‌های درهم انداخته توی درگاه دید که به او خیره شده است. ماریا تسلیم شد، اما او را کشان کشان به بخش بیماران خطرناک بردند و با شیلنگ آب سرد آرامش کردند و به هر دو پایش تربانتین تزریق کردند. تورم پاها مانع از راه رفتن او میشد. با این همه ماریا به این نتیجه رسید که از هیچ کاری نباید فروگذار کند تا از آن جهنم رهایی یابد. هفته بعد وقتی او را به آسایشگاه برگرداندند، نوک پا به طرف اتاق پرستار شب رفت و در زد. قیمتی که ماریا پیشنهاد کرد و از پیش هم می‌خواست این بود که پرستار پیغام برای شوهرش بفرستد. پرستار پذیرفت به این شرط که معامله آنها کاملا مخفی بماند. انگشت اشارش را تحکم‌آمیز پیش آورد و گفت اگه بو ببرن لاشت رو زمین می‌ندازم. و به این ترتیب شنبه بعد ساتورنوی شعبده باز با وانت خود که برای پیشواز از ماریا آماده کرده بود به طرف آسایشگاه زنان راه افتاد. رئیس آزمایشگاه ساتورنو را توی دفترش که مثل محوطه روزمناب تمیز و مرتب بود پذیرفت و گزارش محبت‌آمیزی از حال زنش به او داد. کسی خبر نداشت که ماریا از کجا، چگونه یا چطور به آنجا وارد شده، چون اولین اطلاع پیرامون ورودش به آسایشگاه همون برگه پذیرش رسمی بود که رئیس پس از گفتگو با ماریا تنظیم کرده بود. تحقیقی که همون روز انجام گرفته بود به جایی نرسید، اما آنچه کنجکاوی رئیس را بیش از هر چیزی برانگیخت این بود که ساتورنو از کجا بو برده که همسرش کجاست. ساتورنو حرفی از پرستار نزد، گفت شرکت بیمه به من خبر داد. رئیس که قانع شده بود سری تکان داد و گفت نمیدونم این شرکت‌های بیمه چطور از همه چیز اطلاع پیدا می‌کنن. و با نگاهی سرسری به پرونده که روی میز زاهدانه‌اش جا داشت نتیجه‌گیری کرد که تنها چیزی رو که با قاطعیت میتونم بگم اینه که وضعش وخیمه. رئیس اجازه داد با رعایت احتیاط‌کاری‌های لازم ترتیب ملاقاتی را بدهد، به این شرط که ساتورنوی شعبده باز قول بدهد به خاطر رعایت حال زنش بدون چون و چرا مقرراتی رو که او اعلام می‌کند بپذیرد. به خصوص بر رفتار با ماریا تاکید کرد تا از اوج کردن حمله‌های عصبی او که پیوسته تکرار خطرناک می‌شد جلوگیری شود. ساتورنو گفت خیلی عجیبه، چون درسته که اخلاق تندی داره اما جلوی خودش رو می‌گیره. دکتر با نگاهی عاقل اندر صفیح وار گفت رفتار بعضی ها تا سالها نهفته میمونه و اون وقت یه روز بروز میکنه. روی هم رفته جای شکرش باقیه که تصادفاً به اینجا راه پیدا کرده، چون تخصص ما توی مواردی که مهارت لازم داره. سپس او را از وسواس عجیبی که ماریا نسبت به تلفن نشان میداد آگاه کرد، گفت کاری کنین که نشاط پیدا کنه. ساتورنو با قیافه خندانی گفت نگران نباشین دکتر، من توی این کار تخصص دارم. اتاق ملاقات که ترکیب از سلول زندان و اقرارگاه بود، سالن پذیرایی سابق صومعه بود. ورود ساتورنو آن قلیان شادی را که زن و شوهر انتظار داشتند به پا نکرد. ماریا در وسط اتاق کنار میز کوچکی با دو صندلی کوچک و گلدانی بدون گل ایستاده بود. واضح بود که با آن کت ارغوانی که به تنش زار میزد و کفش‌های بدترکیبی که به عنوان صدقه به او بخشیده بودند آماده بیرون رفتن است. هرکولینا دست‌ها تا کرده بر هم در گوشه ایستاده بود و کمابیش ناپیدا بود. ماریا با دیدن شوهرش که با به اتاق گذاشت از جا تکان نخورد و چهرهش که هنوز جای زخمی شیشه ریزیز شده پنجره بران دیده میشد هیجانی نشان نداد. برگونه هم بوسه عادی رد و بدل کردم. ساتورنو پرسید چه احساسی داری؟ زن گفت خوشحالم که بالاخره اومدی اینجا عزیزم، بارها مرگ و پیش چشمم دیدم. فرصت نشستن نداشتم. ماریا با چشمان غرق در اشک از رنج‌های سومه گفت، از وحشیگری پرستارها، از غذایی که باید پیش سگ‌ها انداخت و از شب‌های تمام نشدنی وحشتی که نمی‌گذاشتن چشم برای هم بگذارد. حتی نمی‌دونم چند روز اینجام، یا چند ماه، یا حتی چند سال. چیزی که می‌دونم اینه که هر کدوم از قبلی بهتره. و از ته دل آه کشید. خیال نمی‌کنم به حال اولم برگردم. چاترونو گفت، دیگه حالا تمام شد. با سرانگشتانش بر جای زخمای چهره دست میکشید. شنبه ها میام به دیدنت و اگه دکتر اجازه بده حتی بیشتر میام. خواهی دید همه چیز به خوبی و خوشی تمام میشه. زن چشمی از حلقه درآمدش رو به مرد دوخته بود. ساتورنو سعی میکرد افسونش رو در اجرای تردستی ها در اینجا به کار بگیرد. با لحن ابلهانه دروغگوهای ماهر که نسخه بدل چاشنی زده هشدارهای دکتر بود با زن حرف میزد و سرانجام نتیجه گرفت. منظورم اینه که چند روز دیگه لازم اینجا باشی تا بهبودی کامل پیدا کنی. ماریا به صرافت موضوع افتاد. بهزده گفت، به خاطر خدا عزیزم تو دیگه نگو که من دیوونم. ساتورنو که سعی میکرد بخندد گفت، به چه چیزهایی فکر میکنی؟ آخه به صلاح هم است که یه مدتی دیگه اینجا باشی، البته با شرایط بهتر. ماریا گفت، اما من بهت گفتم که فقط اومدم یه تلفن بکنم. ساتورن نمیدانست در برابر وسواس‌های ترسناک زن چه واکنشی نشان بدهد. به هرکولونا نگریست. او از فرصت استفاده کرد و به ساعتش اشاره کرد تا بگوید که وقت ملاقات تمام است. ماریا اشاره را گرفت، به پشت سرش نگاهی انداخت و هرکولونا را دید که آماده حمله است و دارد خیز میگیرد. سپس به گردن شوهرش آویخت و مثل یک زن دیوانه واقعی شروع کردن به جیغ کشیدن. ساتورنو تا آنجا که میتوانست با محبت تمام خود را از چنگ او رها کرد و به الطاف هرکولینا که او را از پشت سر گرفت سپرد. هرکولینا بیان که فرصت واکنش به ماریا بدهد، با دست چپ دست او را پیچاند، دست آهنی دیگرش را اطراف گلوی زن حلقه کرد و بر سر ساتورنوی شعبده باز داد کشید، برو دیگه. ساتورنو وحشت زده پا به فرار گذاشت. اما شنبه بعد که وحشت ملاقات گذشته را از سر گذرانده بود، همراه گربه که لباسی همانند لباس خود را به او پوشانده بود، یعنی شلوار چسبان زرد و قرمز لئوتاردوی بزرگ به آسایشگاه رفت. کلاه سیلندر سر گذاشته بود و شنل چرخانی که ظاهرا به درد پرواز می‌خورد. با وارد سیرک خود وارد حیات شد و در آنجا نمایش جذاب اجرا کرد که 3 ساعتی طول کشید و ساکنان آسایشگاه از بالکن‌ها با فریادهای گوشخراش و کف زدن‌های بی‌موقع حالی کردن. همه حضور داشتن بجز ماریا که نه تنها حاضر نشد او را ملاقات کند، بلکه برای تماشا هم پا به بالکن نگذاشت. ساتورنو رنجید. رئیس را تسلی داد، این واکنش عادیه، فراموش میشه. اما هیچگاه فراموش نشد. ساتورنو بعد از اون که بیهوده سعی کرد ماریا را ببیند، همه تلاش خود را به کار برد تا نامه‌ای به دست او برساند، اما بی‌نتیجه بود. زن 4 بار نامه را باز نکرده و بدون اظهار نظر پس فرستاد. ساتورنو دیگر دنبال نکرد، اما مرتب توی دفتر نگهبان سیگار می‌گذاشت بیان که پیجویی کند که به دست ماریا می‌رسد یا نه، تا اینکه سرانجام واقعیت او را شکست داد. کسی از عاقبت کار ساتورنو خبری پیدا نکرد جز اینکه دوباره ازدواج کرد و راهی زادگاهش شد. پیش از ترک بارسلون گربه نیمه گرسنه را به دست یکی از دوستان دختر سر به هوای سپرد که او نیز قول داد برای ماریا سیگار ببرد، اما دختر هم پس از مدت دیگر پیدایش نشد. روسالگاس تعریف میکرد که 12 سال پیش او را به سبک یه فرقه شرقی با سری تراشیده و خرقه بلند نارنجی رنگ توی فروشگاه بزرگ کورت انگلس با شکم پیش آمده دیده است. روسا تعریف کرده که هر چند وقت یک بار برای ماریا سیگار میبرده و چند مشکل ضروری او را حل کرده، تا اینکه روزی تنها با خرابه های بیمارستان روبرو میشود که مثل خاطره ناخوشایندی از زمانهای مصیبت بار در هم کوبیده شده. ماریا ظاهرا در آخری ملاقات خیلی معقول بوده، فقط کمی چاق بوده و از آرامش سومه رضایت داشته و این همان روزی بود که او گربه را برای ماریا برد، چون پولی که ساتورنو برای غذایش گذاشته بود ته کشیده بود. آوریل 1978 صفحه 359 سفر خوش آقای رئیس جمهور پنوشت در متن به زبان فرانسوی می ادامه متن. روی نیمکتی چوبی زیر برگ‌های زرد پارکی متروک نشسته بود و دست‌ها نهاده بر دسته نقره‌ای عصا غرق تماشای قوهای گرد و لود بود و به مرگ می‌اندیشید. در اولین دیدارش از ژنو دریاچه آرام شفاف بود. پرندگان دست‌آموز از دست آدم‌ها دانه برمی‌چیدند و نشمه‌ها با آن چترهای آفتابی ابریشمین و چین‌های تور پیراهنشان که به انتظار مشتری بودند در غروب آفتاب به شبح می‌ماندند. حالا روی بارانداز متروک تنها زنی که می‌دید گلفروش دورگرد بود. برایش دشوار بود که بپذیرد زمان نه تنها در زندگی او بلکه در دنیا آن همه خسارت به بار آورده باشد. ناشناس دیگری بود در شهر افراد ناشناس مشهور. کت و شلوار مشکی گران قیمت و جلیقه ابریشمی پوشیده بود. کلاه شق و رق قاضی‌های بازنشسته بر سر گذاشته بود. سیبیل تکبرآمیزش به تفنگدارهای دریایی می‌ماند. موی پرپشت سرش با آن فرهای چشم نواد از سیاهی آبی میزد. دستهای چنگ نوازها را داشت و در انگشت سوم دست چپش حلقه ازدواج مردهایی بود که زن از دست دادند. تنها با رفتگی پوست موقعیت سلامتی او را برملا میکرد. با وجود این که در سن 73 سالگی ظرافتش هنوز قابل توجه بود و با این همه در آن روز هیچ غروری احساس نمی کرد. سالهای افتخار و قدرت برای همیشه سپری شده بود و حالا تنها سالهای مرگ بر جا مانده بود. پس از دو جنگ جهانی در جستجوی پاسخی قطعی به دردی که پزشکان مارتینیک نتوانسته بودند تشخیص دهند به ژنو برگشته بود. تصمیم گرفته بود دو هفته بیشتر نماند، اما کمابیش 6 هفته ای را با آزمایش های سوتوآور و نتایج مبهم سپری کرده بود و پایان کار هنوز روشن نبود. آنها درد و در کبد، کلیه‌ها، لوزالمعده، پروستات و هر جای دیگر پیجویی کرده بودم. تا آن پنجشنبه تلخ که در ساعت 9 صبح در بخش اعصاب با پزشکی قرار ملاقات گذاشته بود که از پزشکان بسیاری که او را دیده بودم شهرت کمتری داشت. مطب به سلول راه پا شباهت داشت و دکتر کوتاه‌قد و موقری بود و شست شکسته اش را گش گرفته بود. چراغ که خاموش شد اشعه ایکس تصویر ستون فقراتی را روی صفحه نشان داد، اما او آن را به جا نیاورد تا اینکه دکتر با خطکش بلندی به محل اتصال دو مهره در پایین کمرش اشاره کرد. گفت دردتون اینجاست. برای او به این سادگی ها نبود. درد نامحتمل و پرت بود. گاهی به نظر می رسید که در راستای دنده های طرف راست می شد و گاهی در قسمت تحتانی شکم و بیشتر اوقات ضربه ناگهان در کشاله ران غافلگیرش می کرد. دکتر بی حرکت با خطکش ثابت بر صفحه به دقت نگریست و گفت برای همینه که این همه وقت از چشممون پنهون مونده، اما حالا می دونیم جاش کجاست. سپس انگشت سوابش را روی شقیقه گذاشت و با لحن شمرده گفت هرچند راستشو بخواین آقای رئیس جمهور، درد اینجاست. شیوه معاینه اش به قدری تماشایی بود که قضاوت نهایی ترحم انگیز به نظر آمد. رئیس جمهور میبایست یک جراحی خطرناک و بیچون و چرا را گردن بگیرد. حدود خطر را پرسید و پزشک مسن او را در حاله از ابهام فرو برد. جواب داد با اسمینان نمیتونیم بگیم. توضیح داد که مدت کوتاهی پیش خطر پیشامدهای کشنده زیاد بود و بدتر از آن خطر انواع گوناگون فلج با درجات مختلف. اما پیشرفت‌های طب که در طول دو جنگ حاصل شده بود چون این ترس‌های دیگر به روزهای گذشته مربوط می‌شد. دکتر نتیجه گرفت نگران نباشین، کارهاتون رو راستوریس کنین و بعد با ما تماس بگیرین، اما فراموش نکنین که هر چه زودتر بهتر. آن روز وقت خوبی برای هضم چنین خبر بدی نبود، به خصوص که این خبر از چهار دیواری او بیرون باشد. صبح زود از هتل بیرون آمده و به دلیل آفتاب درخشانی که از پنجره دیده بود پالتو تر نکرده بود. آن وقت با قدم‌های آهسته از شومن دوبوسولی یعنی محل بیمارستان به ژان در انگلی پناهگاه عشاق پنهانکار آمده بود. بیش از یک ساعتی آنجا بود و به چیزی جز مرگ نمی‌اندیشید که پاییز از راه رسید. دریاچه چون دریای خشمگینی طوفانی شد و باد طغیانگری پرنده ها را ترساند و آخرین برگ ها را فرو ریخت. رئیس جمهور از جا بلند شد و به جای آنکه یک گل داوودی از گل فروش دورگرد بخرد، گلی از باغ عمومی چید و در جا دکمه یقه کت جا داد. زن را غافلگیر کرد. با عصبانیت گفت آقا این گل ها مال خدا نیستن، مال شهرداری هم. اعتراضی نکرد و دور شد. گهگاه وسط چوب عصا را در چنگ می‌گرفت و بی‌خیالی تاب می‌داد. روی پل مونبلان پرچم‌های کنفدراسیون سوئیس را که با وزش بادی ناگهانی به شدت تکان می‌خورد با سرعت پایین می‌کشیدم. فواره باشکوه را با آن قله کفالودش پیش از موقع بسته بودم. رئیس جمهور کافه باتوقش را در روی برانداز به جای آورد، به این دلیل که سایبان سبز سردر ورودیش را پایین کشیده بودم و تراس‌های تابستانی انباشته از گل آن را تازه بسته بودم. توی کافه چراغ‌ها در وسط روز روشن بود و گروه نوازنده سازهای زهی قطعه دلشوره‌آوری را از آثار موزارت می‌نواخت. رئیس جمهور از روی پیشخوان یک نسخه از روزنامه‌های مخصوص مشتریان را برداشت. کلاه و عصایش را از چوب رخت آویخت، عینک دور طلایش را زد و در پشت منزوی ترین میز سرگرم مطالعه شد. تنها در این وقت بود که به صرافت افتاد پاییز از راه رسیده است. از صفحه خبرهای خارجی شروع کرد که جا به جا به خبرهای عجیبی از کشورهای آمریکای لاتین برمیخورد. به مطالعه ادامه داد و از آخرین صفحه شروع کرد تا به صفحه اول رسید. آن وقت پیش خدمت بطری هر روزی آب معدنی اویان او را آورد. بیش از 30 سال بود طبق دستور دکتر عادت به خوردن قهوه را کنار گذاشته بود. گفته بود اگه یقین پیدا کنم که میمیرم خوردن قهوه رو از سر میگیرم. احتمالا وقتش رسیده بود. به فرانسوی سلیس سفارش دادی قهوه بیارین. بدون توجه به معنی دو پهلو با صراحت گفت به سبک ایتالیایی اونقدر غلیظ که مرده رو هم زنده کنه. قهوه را بدون شکر و خرد خرد نوشید و سپس فنجان را پس از اون همه سال وارونه روی نلبکی گذاشت تا قهوه نقش ببندد و فرصت کند سرنوشتش را بخواند. طعم مطبوع قهوه لحظه او را از افکار اندوهبار رهانید. لحظه بعد که آن هم گویی بخشی از همان حالت جادویی بود احساس کرد کسی توی نخ اوست. با حرکتی سرسری صفحه روزنامه را برگرداند و آن وقت از بالای عینک نگاهی انداخت و مرد پرید رنگی را با صورت اصلاح نکرده و کلاه کپی ورزشی و کتی مزین به حاشیه های پوستین دید. مرد بیل رنگ رو برگرداند تا نگاهشان تلاقی نکند. چهره آشنا بود. چندین بار روی راهروی بیمارستان از کنار هم گذشته بودم. در گردشگاه دولاک همانطور که غرق در تماشای قوها بود او را سوار بر موتورسیکلت گازی دیده بود، اما هیچگاه احساس نکرده بود که کسی او را به جا آورده باشد. با این همه این فکر را از سر بیرون نکرد که این موضوع نیز یکی از خیالات آزاردهنده تبعید است. غرق در آهنگ ویولونسل‌های مجلل موسیقی برامز با فراغ بال روزنامه را تمام کرد تا اینکه درد بر مسکن موسیقی غلبه کرد. سپس به ساعت طلایی کوچک و زنجیردار جیب جلیقه‌اش نگاه کرد و دو قرص آرامش بخش وسط روز را با آخرین جرعه آب معدنی اویان خورد. پیش از برداشتن عینک سرنوشتش را در نقشه قهوه خواند و لرزشی سرد سرابایش را فرا گرفت. عدم اطمینان را در آن دیده بود. سرانجام صورت حساب را پرداخت، انعامی جزئی داد، عصا و کلاهش را از جارختی برداشت و بیان که به مردی که توی نخ او بود نگاهی بیاندازد راه خیابان را در پیش گرفت. با گام‌هایی که گویی عازم جشن باشند دور شد. در اطراف باغچه هایی که باد به هم ریخته بود قدم می زد و می اندیشید که از افسون رهایی یافته است، اما بعد صدای قدم هایی را در پشت سر شنید. درنگ کرد، همونطور که پیچی را دور می زد ایستاد و آرام سرچرخان. مردی که او را تعقیب می کرد ناگزیر درنگ کرد تا با او برخورد نکند. با چشم های گرد شدهش از فاصله چند سانتی متری او را می نگریست. به نجوا گفت: آقای رئیس جمهور. پانوشت در متن به زبان اسپانیایی میم ادامه متن. رئیس جمهور بیان که لبخند یا گیرایی صدایش رنگ ببازد گفت: به اونهایی که براشون کار میکنه بگو امیدشون ناامید نشه، من کاملا تندرستم. مرد که وقار گیرایی رئیس جمهور او را منکوب کرده بود گفت: هیچکس بهتر از من خبر نداره، من توی بیمارستان کار میکنم. لحن، آهنگ صدا و حتی بزدلیش او را آدمی اهل جزایر کارائیب نشان میدادن. رئیس جمهور گفت: نگین دکتر بیمارستانین، کاش بودم قربان، من راننده آمبولانسم. رئیس جمهور که به اشتباه خود پی برده بود گفت: عذر میخوام، شغل مشکلی داریم. نه به مشکلی یا شغل شما. یک راست به اون نگریست. با هر دو دست به عصا تکیه داد و با علاقه آری از تظاهر گفت: اهل کجایین؟ کارایی. رئیس جمهور گفت: این را که دستگیرم شد، منظورم کدوم کشوره؟ مرد گفت: همون کشور شما قربان. دستش را پیش برد: هومبراریم. رئیس جمهور شگفت زده توی حرفش رفت و بیان که دستور را رها کند گفت: اوم چه اسم قشنگی. هومرور نفسی به آسودگی کشید گفت: تازه همش رو نشنیدین. هومری دلاکاسا، من هومرو سلطان خانم. سوز زمستانی در وسط خیابان آنها را در میان گرفت. رئیس جمهور سراپا لرزید و دانست که بدون پالتو نمیتواند قدم زنان تا رستوران ارزان قیمتی که معمولا نهار میخورد برود. پرسید: نهار خوردین؟ هومرو گفت: من نهار نمیخورم، من یه وعده غذا میخورم، اون هم توی خونم. رئیس جمهور از همه جذابیتش مایه گذاشت و گفت: امروز رو استثنا کنین، بیاین همراه من نهار بخورین. دست او را گرفت، از خیابان گذشتم و به رستوران آن دست خیابان رفتم. نام رستوران با حروف زر بر سایبان نوشته شده بود: لوبوف کرونه. رستوران باریک و گرمی بود و ظاهراً در آن صندلی خالی پیدا نمی شد. هومروره شگفت زده از اینکه کسی رئیس جمهور را به جا نمی آورد به انتهای رستوران رفت و درخواست کمک کند. صاحب رستوران گفت: ایشون رئیس جمهور شاغلن؟ هومرو گفت: خیر، برکنار شدم. صاحب رستوران لبخندی به نشانه موافقت زد گفت: برای اینطور افراد من همیشه صندلی مخصوص دارم. آنها را سر میزی تنها در انتهای سالن هدایت کرد که در آنجا می توانستم هر چه دلشان بخواهد گپ بزنم. رئیس جمهور از او تشکر کرد، گفت کسی مثل شما از قدر و منزلت تبعید خبر نداره. غذای مخصوص آنجا سینه گاو بود که روی زغال کباب می شد. رئیس جمهور و مهمانش نگاهی به اطراف انداختند و تکه های بزرگ گوشت سرخ شده را با حاشیه باریک از چربی روی میزهای دیگر دیدم. رئیس جمهور به نجوا گفت گوشت محشریه، اما من اجازه خوردنشو ندارم. با چشمان شیطنت‌آمیز نگاهی به هومرو انداخت و لحنش رو تغییر داد. راستشو بخوای من اصلا اجازه خوردن هیچ چیزو ندارم. هومرو گفت شما اجازه خوردن قهوه رو هم ندارین، اما به هر حال می‌خورین. رئیس جمهور گفت شما متوجه شدین، اما این کاری استثنایی در یه روز استثنایی بود. خوردن قهوه تنها کار استثنایی در آن روز نبود. کباب سینه گاو و سالاد سبزی تازه و سس روغن زیتون سفارش داد. میهمانش همین را با نیم بطر شراب سفارش داد. به انتظار آوردن گوشت که نشسته بودند، هومرو کیف چرمی خالی از پولی همراه با تعداد زیادی کاغذ از جیب کتش بیرون آورد و عکس رنگ رو رفته ای را به رئیس جمهور نشان داد. رئیس جمهور خود را با پیراهن آستین بلند و چند کیلو لاغرتر با مو و سبیلی پرپشت شناخت. گروه جوان پیرامونش را گرفته بودند و روی پنجه‌های پا بلند شده بودند تا دیده شوند. با یک نگاه محل را شناخت. شعارهای انتخاباتی چندشاور را به جا آورد و آن زمان مصیبت‌بار در نظرش مجسم شد. زیر لب گفت تکان دهنده است. همیشه گفتم سن سال آدم توی عکس سریع‌تر از زندگی واقعی بالا میره. او با حرکتی قاطعانه عکس را پس داد. گفت خوب یادم میاد، به زمانهای خیلی دور برمیگرده، توی میدون خروس بازی سان کریستوبال دلا کاتاس بود. هومرو گفت اینجا شهر منه و به خودش توی عکس اشاره کرد. این منم.